بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
سریع از اون چه روز چهارشنبه عرض کردم در چند دقیقه تکرار کنم و بحث رو ادامه بدهیم. رفتیم سراغ تعریف مسائل مستحدثه. مسائل مستحدثه چیست؟ گفتیم مسائل مستحدثه به معنی احکام مستحدثه نیست، بلکه معنیش موضوعاتیست که تازه پیدا میشود و این موضوعات تازه احکامی را میطلبد. بنابراین احکام الهی روی عناوین اولیه و ثانویه در شرع مقدس اسلام جاودانیه. موضوعات است که تغییر و تبدیل پیدا می کند، بنابراین حدوث موضوعه. شرعی در این باره دادیم. بعد رفتیم سراغ یکی دیگر از مسائل مستحدثه‌ای که ادامه بحث سال گذشته محسوب می شود، از مسائل مستحدثه طبیه که در عالم پزشکی صدها یا هزاران مسئله پیدا شده و یکیش مسئله اسقاط جنینه که آیا اسقاط جنین برای بعضی از مقاصد جایزه یا نه، از جمله به خاطر حفظ مادر، جان مادر در خطره یا جانش در خطر نیست، سلامتیش در خطره، جنین رو ساقط کنیم به خاطر حفظ جان او یا سلامت او. دوم این که سقط جنین کنیم، چون میدانیم جنین ناقصه و آزمایش هایی که شده است جنین ناقص الخلقه من جمیع الجهات متولد می شود، آیا جایز است قبل از تولد چنین جنینی را ساقط کردن؟ سوم این است که افزایش نفوس سبب مشکلات عظیمه شده است. این همش فرضیه من هم بگیم شده افزایش نفوس سبب مشکلات عظیمه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شده. فرض کنید هیچ ضرورتی هم ایجاب نکند، اسقاط جنین کردن به کدام دلیل حرام است ذاتاً؟ در حالی که کمتر در کلمات علما و فقهای مسئله مطرحه که بیان مسئله رو با عنوان این که اسقاط جنین حرامه مطرح کنن، دیگه رو مطرح می کنن، اما حرام بودن اسقاط جنین رو کمتر در کلمات می بینیم. ولی گفتیم به ادله اربعه می توان ثابت کرد اسقاط جنین امر حرامی. دلیل عقل واضحه، برای این که مصداق ظلمه، قتل نفس بالفعل یا بالقوه، اگر جنین کامل شده باشه و روح در آن دمیده شده باشد اسقاط او قتل نفس بالفعل، نفس انسانی است، و اگر هم هنوز روح درش دمیده نشده، مراحل نطفه و علقه و نسخه و چه و ایناست، بعدم قتل نفس بالقوه و هوا ظلم و من اقبه المظالم، از اقبه مظالم ظلم به کسی است که قدرت دفاع از خود نداره، و ظلم به جنین هم مستوی همینه، ظلم به کسی کردم که قادر بر دفاع از خویش نیست. پس به دلیل عقل حرامه، قبیحه، از قبیل قبح ظلم است، و قتل نفس هم نوعی ظلم است. این دلیل اول. دلیل دوم اجماع ذکر کردیم، گفتیم همه علماء اسلام قائل به دیه هستند. مقدار دیه میان علماء و فقهای شیعه و اهل سنت مختلفه، ولی در میان فقهای اسلام اما از پیروان مکتب اهل بیت یا اهل سنت کسی رو پیدا نمی کنیم که بگوید اسقاط جنین دیه نداره. و ما عرض کردیم دیه ملازم است با حرمت تکلیفیه. چرا؟ برای این که دیه جبران خسارته. معلوم میشه ما یه خسارتی به این شخص وارد کردیم، کسی که جنین او را کشته است خسارتی وارد کرده و خسارت ظلمه و ظلم حرامه. پس ایراد خسارت موجب دیه میشه و دیه کاشف از ایراد خسارته و جبران خسارته و خسارت وارد کردن در مسلمانی حرام است و گناه است. پس ما با یه دلالت التزامی از وجوب دیه استفاده حرمت ایراد اون عمل موجب دیه رو میکنیم. روز گذشته که از آیون یک اشکال کرد، اون اشکال بد نیست من بگم و جوابش رو هم عرض کنم. گفت هر کجا دیگه هست ملازم با حرمت نیست، ما یه جاهایی داریم دیگه هم هست تمام هم نیست. مثال اگر دو نفر قاتل یک نفر بشدن مشترکن، دو نفر قاتل یک نفر بشدن مشترکن، اسلام اجازه میده هر دو قاتل رو اعدام کن، ولی مشروط به این است نصف دیه این و نصف دیه اون رو با اولیایشون بپرداز. زید و عمر قاتل بیگناهی شدن، اسلام به اولیای دم اجازه میده زید و عمر هر دو رو به قتل برسونید، اما نصف دیه زید رو به اولیایش بده، نصف دیه عمر رو هم به اولیایش بده. یه آدم کشتن، دو آدم در مقابل یه آدم کشتن که نمیشه، پس باید نصف دیه این و نصف دیه اون رو بپردازن. در اینجا دیه میدهیم، کار حرامی هم انجام نشده. پس این ملازمه بین حرمت تکلیفی و وجوب دیه همه جا نیست، جاهایی هست که حرمت تکلیفی نداره و وجوب دیه هست. ما جواب عرض میکنیم این یه استثنای به دلیل خاصه. در اینجا مگر شارع اجازه نداده بود ما دو نفر به خاطر یه نفر نمی کشتیم؟ یه آدم کشته شده ما دو آدم بکشیم؟ در اینجا شارع مقدس اجازه داده بالخصوص برای این که مردم جرأت نکنند بر اراقه دماء به صورت مشترک، گفته است اگر مشترکم هم هزار نفر هم شرکت کنند در قتل یه نفر، هر هزار تا رو می شود کشت به شرط این که 999 دیه به اولیای این قاتلین بدی. می توانی 999 دیه بدی؟ بده. در اینجا یه دلیل خاصی قائم شده و اجازه شرعیه خاص است و وجود یه استثناء به دلیل خاص نمیتواند جلو عمومیت کارو بگیره. دیگه معنیش این از شما خسارت وارد کردی، خسارت هم حرامه. حالا یه دشاره اجازه خسارت داد، اونجا استثناءه. ایراد خسارت حرامه، دیگه هم ملازم است به ایراد خسارت. اگر عمدن باشه نه خطاً، خطا تکلیف نداره، اما آمدن آلمن ایراد خسارت کنی بدون اجازه شرع، بعدم بگی دیشم میگم، نه این کار حرامه و حق نداری عمدن ایراد خسارتی کنی که بعد میخواهی دیگه اون رو بپردازی. نتیجه این شد ما از ملازمه بین وجود دیه و مسئله حرمت تکلیفی میتوانیم ادعای اجماع کنیم که اسقاط جنین حرام است به اجماع جمیع علمای اسلام. این دلیل دوم اجماع بود. و اما دلیل سوم روایات. در باب روایات دو دست روایت ما داریم. یه دست روایت داریم که میگه اسقاط جنین نکن. البته یه دونه روایت بیشتر ما برای این پیدا نکردیم. بگردید ببینید روایت دیگری پیدا میکنید که امام نهی کنه بگه اسقاط جنین نکن. یه دونه روایت. اما روایت دیات رو هم به عنوان دسته دوم قرار میدیم با همون بیانی که در اجماع وارد شدیم در اینجا وارد میشه. اول اون یه دونه روایتی که نهی میکند امام از اسقاط جنین، من اون رو بخونم. این روایت در جلد 19 وسائل شیعه ابواب و قصاص نفس باب 7 حدیث اول جلد 19 وسائل ابواب و قصاص نفس باب 7 حدیث 1 حدیثی فقط تو این باب هست، این باب فقط یه حدیث داره. حدیث راویش اسحاق بن عمار فضل بزرگانه ولی بعضی رجال سند قابل بحث هست. قلت لابوالحسن، ابوالحسن در اینجا ممکنه موسی بن جعفر سلام الله علیه باشه، ممکن است امام علی بن مسرزا باشه، اسحاق بن عمار، ظاهرا هر دو بزرگوار رو درک کرد. قلت لابوالحسن المرأة تخاف الحبل يحبل زن، میترسه باردار شده باشه یا میترسه از باردار بودن. دو تا احتماله، میترسه مبادا باردار شده باشه یا نه باردار شده از ادامه بارداری میترسه. فتش را بود دوا، دوانی خوره که ساقط کنه. فتلقی ما فی بطنها، اسقاط میکنه اون چه در رحم داشت. قال الله، امام فرمود نه. ظاهر لا هم حرمت، هم بر کراهت دلیل میخواد. قال الله یعنی نکن این کار، این حرمت تکلیفی رو بیان میکنه. فقلت انما هو نطفه، عرض کردم یه نطفه بی مقدار بیش نیست، یه قطره منی هست، یه نطفه هست، مهم ساقطش کردن. فقال، امام در جواب فرمود ان اول ما یخلق ان نطفه، در ما درست نطفه است ولی اولین خلقت انسان از همه نطفه است. یه انسان بالقوه ای هست، نگو انما هی نطفه، نخیر انما هی انسان بالقوه. اینو بی ارزش حساب نکن، اینو ساقط نکن. حالا این زن از چی میترسیده؟ از باردار موندن میترسیده، یعنی بارداری مسلم بوده و میخواسته ساقط کنه، حضرت فرمود اسقاط جنین نکن. یا نه احتمال میداده باردار باشه، اگر این باشه کار مشکلتر میشه. معنیش این است در مورد شک کم اصل براعت جاری نمیشه. زن شک داره باردار شده یا نشده، میگه من یه چیز سنگینی بلند میکنم، اگر چیزی باشه ساقط بشه، اگرم نه نه. یا فلان دوا رو میخورم، اگر چیزی باشه ساقط بشه، اگر نه نه. شک داری، اگر دست ما بدن میگیم شبهه موضوعیت و اصل براعت. شکی داریم که این مایه خمر است یا خل است، نمیدونی شرابه یا نیست، ما بیم براحته. تازه سخت جنینم حرام باشه، این شبهه موضوعی سخت جنینه. اگر این باشه معنیش این است حتی در موارد احتمال هم جایز نیست، یعنی براعت رو هم جلوش رو در اینجا گرفتن. نه جنین قطعی را می شود ساقط کرد، نه جنین احتمالی را. کار خیلی محکمتر میشه. ولی من در این عبارت دو احتمال میدم. المرأة خاف الحبل یا حبل، از بارداری میترسه، یعنی از ادامه بارداری میترسه، باردار شده اما میترسه، یا نه از احتمال اینکه باردار شده میترسد. علی کل حال این عبارت خالی از ابهام نیست و بخواهیم جلو شبهات موضوعیه رو با این حدیث بگیریم کار آسانی نیست. ولی علی کل حال شاهد برای عرض ما هست اسقاط جنین قطعی جایز نیست. لا از نه فرمودید یه دونه روایت و دسته دوم روایت کثیره ایست که دیگه رو میگه. در تمام مراحل اسقاط جنین دیگه داره، نصف منعقد شده بوده، اصلا خود تخافا هم ما میگیم احتمال داره. فکل بی مافی بطنه ها هم خودمون میتونه شاهده باشی که مافی بطنه ها یه نصفه بوده که الغا کرده، اون احتمال دوم در این نیست ترجیح. ولی علا کل حاله نایخلوان ابهام از کردم روایات عدیدهی که در باب دیه وارد شده. از اون لحظه ای که نطفه منعقد میشه دیه داره که شرح دیاتشون میدیم به مناسبت، تا موقعی که انسان کاملی شده باشد دیه داره. و ما گفتیم دیه به دلالت التزامیه، دلالت بر حرمت تکلیفیه می کند، لنده ها جابرتون للخساره و ایراد الخسارت عمدن حرام. پس دلیل سوم ما هم سنت شد برای حرمت اسقاط جنین. دلیل چهارم کتاب الله، ما از کتاب الله یه نص صریح نداریم مگر اینکه کسی بیاد از آیات ولا تقتلن نفس التي حرم الله الا بالحق استفاده کنه. خداوند نهی کرده در آیه 33 سوره اسراء، این فرماید ولا تقتلن نفس التي حرم الله الا بالحق. کسی ادعا کنه این آیه عامه، لااقل بعضی از مراحل جنین رو میگیره، اونجایی که صدق نفس بهش میکنه. علقه رو عرف نمیگه نفس، مزغه نفس نیست، روح درش دمیده نشده باشه ولو کامل شده باشه نفس نیست، اما وقتی که روح در اون دمیده شد صدق نفس برام بعید نیست. پس قرآن اگر جمیع مراحل اسقاط جنین رو شامل نشود، حداقل بعضی از مراحلش رو شامل میشه و اون جاییست که جنین کامل شده است و ولجت فیه روح، روح درش ولوج کرده، ورود کرده، در اونجا شامل میشه. پس قرآن هم فی الجمله میگیم شامل محل بحث ما میشه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بعضی از مراحل اسقاط جنین رو میگیره ولو جمیع مراحلش رو نگیره. نتیجه این شد ما به دلیله اربعه اجمالا ثابت کردیم اسقاط جنین حرامه و جایز نیست کسی جنین رو بدون مجوزی و ضرورتی و دلیل شرعی خاصی اسقاط کنه. این مقدمه اولا بود که لازم بود روشن بشه. اما مقدمه ثانیه، در مقدمه ثانیه جنین مراحلی داره، سه مرحله ممتازه که احکام آینده این سه مرحله با هم متفاوته. ما باید اینها رو از هم جدا کنیم. مرحله اولا مرحله اصلا شکل انسان نگرفته، یه قطعه خونه، یه قطعه گوشت مزغه یا عظامی هست، اما کسان العظام لحما نشده، خلقت کامل نشده، اصلا شکل انسان نداره. این یه مرحله انسان بران صدق نمی کنه، نفس بران صدق نمی کنه. این یه مرحله جدید ثابت کردن این حکمی داره مخصوص خودش. و اما مرحله دوم این است که شکل انسان کامل گرفته اما روح در آن دمیده نشد. شکل انسان کامل به خودش گرفته ولی روح در آن دمیده نشد. در واقع شبیه انسان مرده، در احادیث هم تشبیه به میت شد. در احادیث تصریح شده دیه آن با دیه میت یکیه، یعنی سر یه انسان میت رو ببرن 100 دینار دیه داره. جنین کامل شده بدون دمیدن روح اگر ساقط بکنن اونم 100 دینار. این تشبیه ما نمیگیم، تو احادیث تشبیه شده از کلمات معصومینه که جنین قبل ولوج روح رو تشبیهش کردن به میه و دیهش هم فرمودن یکی. این هم یه مرحله شکل انسان داره اما نه انسان جاندار، انسان بی جان. مرحله سوم این است ولوج روح میشه. من این جمله رو در پرانتز عرض کنم، جنین در تمام مراحل زنده است، از اون موقعی که نطفه زنده است، منتها حیاتش تا اون موقعی که روح درش دمیده نشده حیات نباتیه، یعنی مثل گیاه نمو میکنه. قبل از وجود روح حیاتش حیات نباتیه، مرده نیست، اما بعد از وجود روح حیاتش حیات انسانی حیوانی میشه. پس مرحله اول شکل انسان نداشت، مرحله دوم شکل انسان داشت اما حیات انسانی نداشت، مرحله سوم شکل انسان داره حیات انسانی هم داره. ما میخوام این جنین رو ساقط کنیم برای نجات مادر، کدام مرحله؟ مرحله اول یا دوم یا سوم اینا با هم تفاوت داره، احکام اینها شبیه به هم نیست. بنابراین در مسائل آینده سخت جنین به خاطر ضرورت ها این مراحل سگانه نظر مبارکتون باشه، ما اینها را از هم جدا خواهیم کرد. و لذا وقتی هم میان سوال میکنن یا تو سوالات می نویسن به ما که جنینی را در فلان شرایط مجبوریم ساقط کنیم به خاطر مادر یا ما، هست اینا همش مثل هم نیست، احکام اینها با هم متفاوته. بنابراین این مسئله هم روشن شد، منتها در این که این بعد این جمله رو هم اضافه کنم، در مرحله اولا هم میدانید جنین 5 مرحله رو طی میکنی، در همون مرحله اولا 4 مرحله طی میکنی تا میرسه به اون مرحله ثانیه. اول نطفه است، بعد علقه است، بعد مزغه است، بعد عظامه. علقه نطفه که معلومه هنوز سفید رنگه، اون حالت سفیدی نطفه رو داره. علقه که شد به صورت سرخ رنگ خون بسته شده در میاد، شکل خون داره. مزغه که شد شکل خون از دست میده، شکل میگیره. و عظام که شد شکل استخوان رو خودش میگیره. و عجیبه استخوانی که گوش نداره. بعضی از آقایون قضاعت یه وقت میگفتن آقا اینهایی که سخت جنین کردن تا به حال ما ندیدیم سخت جنین به صورت عظام، فقط به صورت استخوان باشه. و این عظامی که قرآن که اخیراً یک به اصطلاح نوار فیلم ویدیویی پر کرده بودن از مراحل جنین و تمام این مراحل عکس برداری کردن با یه سرمایه سنگین و چند میلیون ها دلار خرج کردن که یه مادری را از اول تا به آخر با یه وسائلی که در بدنش کار گذاشتن تمام نوار عکس برداری کردن، تمام اون مراحل جنین و عکس برداری کردن با یه وسائل خاصی و در اونجا قشنگ ازامو نشون میده و این از معجزات قول تصاوم الازام لحما، یعنی به مرحله میرسه که ازامه. خب باز در اینجا این بحث پیش میاد که اگر ثابت کردیم نداره الکلام هو الکلام. در فرض سابق گفتیم هل فیه دیا اولا فیه وجهان والاقوا عدم الدیا، در اینجا ما همین میگیم، میگیم فیه وجهان، وچه این است که دیه داره وچه این است که دیه نداره، والاقوا عدم الدیا لان الدیا فرع الجنایا و جنایت در اینجا واقع نشده، به فرمان شارع داره اثبات میکنه، انجام قصاص کسی که قصاص میکند یا حجاری میکند اگر بر اثر قصاص یا بر اثر اجرای حد مشکلی پیش بیاد ضامن نیست، چون به فرمان خداست، مجری حکم الهی است، جنایت نیست. این دلیل اونها رد کردیم اطلاقات میکنن، ما میگیم اطلاقات منصرف هست به کجا؟ اونجایی که جنایت باشه. و هنا لا یستق الجنایه، صدق جنایت نمی کنه، اطلاقات ما کوتاه میدانیم و شامل اینجا نمیدانیم. مسئله دوم را هم بگذاریم بریم سراغ مسئله سوم که بحث مهمی داره، جان این است نه جان مادر در خطره، نه اعضای مادر در خطره، نه سلامت مادر، مادر صادقه، اما بچه میدانیم ناقص متولد میشه، بچه ناقص متولد میشه، بچه متولد میشود چشمانش نابینا، گوشش کر، دست و پاش چلاغ، از کار افتاده، یک موجود بله به تمام معنا زمینگیر و یک مصیبت برای خودش و برای پدر و مادرش، و همچین موجودی متولد میشه. از کجا دانستن؟ آگاهی هم آگاهی اونها در حد تالاست. اهل خبره گفتن ما نمیدونم از طریق این کارهایی که رضا میکنن سونوگرافی هم سال لده ما فهمیدیم که این بچه ناقص الخلقه است و بدم ناقص الخلقه، ولی هنوز نرسیده به حد انسان، هنوز ولوج روح می این سه مسئله هر سه اونجاییست که به ولوج روح نرسیده، به ساواشو جدا کردیم به خاطر مقدماتی که ذکر کردیم. آیا نطفه یه ماهه رو ساقتش کنیم؟ چرا؟ برای اینکه این ناقص الخلقه است یقیناً، یا به وسیله اخباری که آگاهان در اینجا می دهند. در اینجا لقائل من یقول این که نه شما حق نداری این رو ساقط کنی، مگر شما یه نفر آدمی که متولد شده افلیج متولد شده ناقص الاعضاء، شما میتونی آدم ناقص الاعضاء رو بکشی؟ حق داری؟ نه هیچ کس نمیتونی. یا کسی به وسیله جنگ مجروح جنگی شده، قطع نخایی شده، کسی حق داره اینها رو از بین ببره؟ ابدا. یا به وسیله بیماری، بیماری پیدا کرد فلج شد، تمام بدن فلج، تنها نفسی میاد و میره، قضا هم باید باقشو دهنش کنن و یه همچین موجودی و همه جارم گشتید گفتن این درمان نداره، این 50 سالم اوم کنه همینه که هست، شما حق داری اینه اعدام کنید؟ نه. ها حالا بگیم اینم که قبل از ولوج روحه بالقوه انسان فلج و ناقص العضوی می شود، شمای مادر که جانت در خطر نیست چه حق داری این رو ساقط کنی؟ این وقتی برای عدم جواز اسقاط که ما حق نداشته باشیم یه همچین موجودی رو ساقطش کنیم، ولی از این طرف وقتی هم برای جواز اسقاط داریم. و هم این است که ادله اسر و حرج رو بیاریم جلو. من در سالهای اول که کلیاتی درباره مسائل مستحدث عرض کردم خدمتون این جمله رو گفتم که بسیاری از مسائل مستحدثه میره زیر چتر عناوین ثانویه و از طریق عناوین ثانویه حل میشه. هدف ما هم از ذکر این مسائل این نیست که تک تک مسائل رو مثلا بررسی کنیم، هدف این است نحوه ورود و خروج در بحث رو روشن کنیم. اگر به ما گفتن آقا میشود جنین رو ساقط کرد یا نه، مقدمات بچینیم، از طریقش وارد بشیم، راه ورود، راه خروج، راه تصمیم گیری نهایی و فتوای نهایی بلد بشیم که برای جای دیگه هم به درد بخوره. در هر حال در اینجا ممکن کسی بره سراغ عنوان ثانوی اسر و حرج، بگه فرض این است که این جنین نه تنها برای خودش اسر و حرج، هیچ برای پدر و مادر موجب اسر و حرج، ادله اسر و حرج حاکم میشه. جنین هم که هنوز انسان کاملی نشده، قبل از ولوج روح داریم بحث میکنیم، نرسیدیم به ولوج روح، هم دائر شده یه علقه یه مزقه رو ساقط کنه یا یه پدر مادر 50 سال مصیبت بکشن، رنج بکشن. نه تنها پدر مادر، جامعه هم گاهی به واسطه این ناقص الخلقه ممکن است گرفتار مسائل و مشکلاتی باشه. بیاییم ادله اسر و حرج رو فرض کردیم، ادله حرمت اسقاط جنین اینجا رو میگه اطلاق داره. رو فرض ما میگیم زارش داره جنین چه ناقص باشه چه کامل باشه، شما هم نداری ساقطش کنی، به شما چه مربوط؟ ادله حرمت اسقاط جنین، حالا یک کس بگه منصرف ادله حرمت اسقاط از اینجا اونجا با، یعنی فرض ما این است ادله حرمت اسقاط اینجا رو میگیره. ما میخواییم این اطلاقات حرمت اسقاط رو وسیله ادله اسر و حرج از کار بیاندازیم، بگیم ادله اسر و حرج در اینجا حاکم میشه برای اینکه شما یک کاری کردی که این کار شما اسقاط نطفه است، اسقاط علقه است، آدم رو نکشتی، انسانی رو از بین نبردی، دیهش 20 مثقاله، دیهش 40 مثقاله، از نظر شارع مقدس احترام یک انسان کاملی که دیهش 1000 مثقاله نداره، احترامش 1/50 یه انسان کامله یا 2/50 یک انسان کامله. بنابراین ادله اسره چه مانه داره در اینجا حاکم بشه؟ پدر و مادر وحشت میکنن و گاه میشه بعضی از این بانوانی که یه همچین خبرهایی بهشون دادن در وحشت فرو میرن از همون موقعی که بار دارن، یواش یواش گرفتار بیماری عصبی میشه. اینا رو سوال کرده بودن، مادر بهش خبر دادم که این جنین ناقص الخلقه است و این داره دیوانه میشه. اگر این بشه داخل در مسئله قهر میشه که بیماری مادر میاد به میدان، بحث بیماری مادر به واسطه تصور این که این جنین ناقص الخلقه است و اطباء بهش خبر دارن فیولد و ناقصن، از حالا عزا گرفت و بیمار روانی شده، خب اینجا پای بیماری مادر در میانه، این داخل مسئله سارونش کارش آسان‌تر. اما اگر مادر یه مادر قرص و محکمی هست ولی احساس میکنه به رنج و زحمت میفته، بعضی از خانواده ها هستن که یه بیماری های به اصطلاح امروز ژنتیکی دارن بچه ها ناقص متولد میشه. بچه اول ناقص متولد شده مصیبت شد، بچه دوم نطفش منقض شد، یه ماه هست، ده روزه هست، بیست روزه هست، یه ماه هست. دکتر گفت اینم نسخه دوم بچه اول. مادر میگه خب متولد بشه یک فرزند ناقص الخلقه با اون وضع، حالا شد دوتا. آیا عدله و سهرت میتواند در اینجا حاکم بشود و جلو اطلاقات رو بگیرد؟ ولید این اثبات کردن در اینجا جایز میشه به حکم شارع مقدس. چرا؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما غلب الله علیک فالله اولا بالعذر. و در جاهای دیگر خداوند بله فرموده است به این که اون جایی که معذور چیز استحرج باشه از شما برداشته این مطلب رو. لایبعد، حالا من به صورت قاطع فتا ندم اینجا و به صورت لایبعد بگم، لایبعد کسی در اینجا بتونه در دلیه استحرج اجازه اسقاط بده، منتها اسقاط فرزندی که هنوز شکل انسان به خود نگرفته و در مراحل اولیه است و احتمال ناقص الاعضا بودن جنین هم 100% یا همچین یک ربو به 100% نزدیک به 100% لایبعد که در اینجا هم کسی باز اجازه اسقاط بده و دیگه هم به همون بیانی که گفتیم در اینجا نیست. تا به اینجا سه تا مسئله گفتیم، در کجا؟ در اونجایی که بچه هنوز در مراحل اولیه جنینه، علقه و مزقه و عظامه، هنوز انسان کامل نشده. میریم سراغ مسئله چهارم و پنجم و ششم، در اونجایی که جنین کامل شد، روح در اون دمیده شد. الان اون یه انسانه، مادر هم یه انسانه. مسئله چهارم، جایی است که جنین کامل شده، روح در اون دمیده شده، ناقص الاعضا هم نیست، هیچ عیب و علتی نداره، اما امر دائر است بین این که مادر بمیره یا جنین بمیره. ما میدانیم این جنین کامل بشه و خود متولد شد، موقع متولد شده مادر میمیره. مادر توانایی را هم نداره، باید سزارین کنن، سزارین رو هم طاقت نداره، کم خون میمیره، یقین داره. یا زن غالب داریم، خوفه، همون خوفی که گفتیم نسبت به امور مستقبله، طریق اون اندل اغلا، در اون جایی که علم نمیشود به آینده پیدا کرد، خوف جانشین علم میشود و اماره اغلاییت در اینجا. اینجا کار مشکل میشه، مثل اون سه صورت نیست. در اون سه صورت قبل مادر هنوز کامل، بلکه جنین هنوز انسان کامل نشده بود. حالا جنین یه انسانه، مادرم یه انسان. چه کسی میگه خون این از خون اون رنگین تره و حیات این در حیات اون مقدمه؟ در اینجا هر دو انسان هم، هر دو کامل هم. امر دائر است بین این که مادر بمانه جنین رو ثابت کنی یا جنین بمانه و مادر بمیره. کی گفته است که این از اون محترمتر یا اون از این محترمتره؟ یه قائل ان یقول فرقی بین این دو نیست و هر دو هم سنگن، هر دو انسانن، هر دو کاملن، هر دو دیگه کامله دارن، بنابراین هیچ تفاوتی نیست. خب چکار بکنیم؟ چی بکنیم حالا؟ فکر میکنیم چی باید بکنیم در اینجا؟ ما نمیتوانیم اینو بر اون ترجیح بدیم، اونو بر این ترجیح بدیم. هر دو انسانه؟ فرض کنیم نمیتونیم ترجیح بدیم. پسر و دختر فرق نداره، هر دو انسان کاملا خونشون رنگه دیگه، بله، اما از نظر احترام خون انسان هر دو مساوی هم، تفاوتی نداره. چکار کنیم؟ ما باید دست به هیچ کدام نزنیم، بگیم اینا رو واگذار به قضای الله و قدره میکنیم. اگر جنین مرد مادر ما اهلا و مرحبا. اگر مادر جنین موند و مقاومت کرد و مادر هنگام وضع حمل مرد و جنین موند، رزم به قضا الله و قدره، تا ببینیم خدا که قضا و قدرهای کائنات الاقدار در اختیار اوست، فرمانش به چی بوده؟ به بقای مادر بوده یا به بقای فرزند بوده؟ ما دخالت نمی کنیم. هر چه مهمه؟ بله؟ چرا مادر از جانش مهمتر باشه؟ اون انسان، اونم انسانه، هر دو انسان هم کامل هم. فرض کنید یه ماه مونده به وزن، نه یه روز مونده به وزن، بچه کامل، موقع وزن مادر میمیره، ما بچه رو بکشیم که مادر بمونه؟ به کدام وجه شرعی ما انسان کاملی را اعدام کنیم برای حفظ جان انسان دیگر؟ چه کسی میگوید خون این از خون اون رنگین تره و حفظ حیات این بر حفظ حیات او مقدمه؟ ما رهاش میکنیم، به حال خودش میگیم بس نزن، آقای طبیب به شما مربوط نی، بذار ببینیم کدام اینها میمانن. کائنات الاقدار چه اقتضایی میکنن؟ هر کدامشون موندن خداوند حیات رو به او داده، هر کدام مردن، ما دخالتی در مرگ و حیات این دو نفر مساوی نداشته باشیم. اینم مثل این است که دو انسان زنده جلو ما هستن، به قضا اینجا است، این بخور اون از گرسنگی میمیره، این بخور اون یکی از گرسنگی میمیره. حالا من بیان قضا رو به این بدم، اون بمیره، به این بدم، اون بمیره، به من چه؟ بزن ببینیم چی میشه. هر کنونشون خوردن موندن موندن، هر کنونشون مردن مردن. ما دیگه دخالت نمی کنیم خون یکی رو بر خون یکی مقدم بداریم. این نهایت چیزیست که در اینجا گفته می شود اللهم الا ان یقال. اجازه الان میگم اللهم الا ان یقال، این مقدماتی که چیدیم اینجا نتیجه می خواهیم بگیریم. اللهم الا ان یقال به این که حرمت جان مادر در نظر شارع از این جنین بیشتره. چرا؟ برای این که اگر کسی مادر رو بکشد قصاص داره، اما جنین رو بکشد قصاص نداره، دیه داره. در مقدمات ثابت کردیم کشتن جنین، ولو جنینی است که یه روز دیگه متولد میشه، دلیل بر وجود قصاص نداره. فرضمون این است که ما میخواهیم برای این که مادر هنگام وضع هم نمیرد بچه رو الان در شکم مادر بکشیم، قطع قطعش کنیم بیرون بیاریم. فرضمون اینه، اگر قطع قطع کنیم بیرون بیاریم مادر سالم میمونه، اگر بچه بخواد وضع هم میکنه مادر میمونه. ما میگیم درست هر دو انسان هم، درست هر دو کامل هستن، هر دو دیه کامل دارن، ولی باز احترام مادر از نظر اهمیت انسانی در نظر شارع مقدس از حرمت جنین بالاتره. شاهدش این است که قتل عمد مادر قصاص داره، قتل عمد جنین سابقا گفتیم قصاص نداره. حالا که اینطور شد، اون وقت دست ما باز میشه، میگیم جنین رو قطع قطع کنید و بیرون بیارید، مادر رو حفظ کنید. چرا؟ یکی قصاص داره یکی قصاص نداره، این دلیل در ترجیح نیست؟ ترجیح دیگه، ترجیح میگه ترجیح این است که شارع مقدس اهمیت به او داره، میگه اون قصاص داره این قصاص نداره. وقتی شارع مقدس برای یکی قصاص قائل میشه، برای یکی فقط یه قائل میشه، دلیل بر این است که در نظر شارع مقدس اون یکی ترجیح در این داره است. ترجیح داری؟ تنها راهی که میماند کسی بتواند از اون راه وارد بشه مسئله را حل کنه، مسئله قصاص پیش بیاره. و از این که یکی قصاص داره یکی قصاص ندارد، ترجیح یکی رو بر دیگری اثبات کنه. خب والذی یسهل الخط والذی یسهل الامر، چیزی که کار آسان میکنه. این که این فرض فرض نادریه، نمیگم نیست، هست نادره، گاهی هم دائم میشه بچه رو قطعه قطعه کنم بیرون بیارم مادر زنده بمانه، یا نه بچه رو سالم بیرون بیارم مادر بمیره. ولی غالبا این رقم نیست، یا هر دو میمیرن یا جنین میمیره. غالب موارد اینه. این فرضی که یا مادر بمانه جنین بمیره یا جنین بمانه مادر بمیره، این فرض کمه. فرض کردم، نمیگم نیست، هست. مثل همون جایی که اطباء میگن بچه رو قطع قطع کنیم بیرون بیاریم، بخواییم سزارین کنیم مادر نمیره، نمیگم نیست، کمه. غالب موارد اگر مادر بمیره جنین هم توش کم مادر نمیره، چون حیات جنین وابسته به حیات امه. فرضمون این است میمیره، غالبا این طوریه. همون لحظه هم بشکافم، خیلی وقتا هست طفل پنج ماه هست بشکافم داشتیم فایده نداره، با اینکه انسان کامل هم هست دیگه کاملی داره، پنج ماه هم شیش ماه هم متولد بشی میمیره، هشت ماه هم میگن معروف، میگن هفت ماهی میمانه، هشت ماهی میمیره، میمیره. تمام خواهیم اینو بشکافیم در بیاریم مادر که من بدنش بشکافیم در بیاریم جنین هم میمیره. قالب موارد اینه، من نمیگم دائما اینطوره، یعنی از صد مورد شاید نود مورد است مادر بمیره جنین هم میمیره. یعنی امر دائر است بین این که دو نفس از بین برود یا یه نفس. غالبا اینه. نه بگید 50% اینه، 40% اینه، 10%، اینجا چه کار کنیم؟ اگر جنین بمانه مادر میمیره، مادر که مرد جنین هم چشکه مادر میمیره، پنج ماهه میمیره. آیا اینجا اجازه میدید ما جنین جلو جلو بکشیم برای اینکه مادر نمیره؟ صورت مسئله رو دقت کنید، هر دو حیاتشون به هم وابسته شده، یعنی جنین به مادر. میگن جنین که بزرگ شد مادر میمیره، مادر که مرد جنین هم تو شکم مادر میمیره، نوبت به تولد نمیرسه. امر دائر شده است که دو نفر بمیرن یا یک نفر. ما در اینجا حق داریم آمپول بزنیم، دوایی بدیم به این مادر و جنینشو بکشیم، بگیم خود بمونه هر دو میمیرن، پس این یکی را از بین ببریم که یکی را اقل بمونه. هم دائر است این که هر دو بمیرن یا یکی بمیره. خب اینجا که ترجیحش واضح است، این در شارع المقدر غیر از مسئله قصاص، فرض کنید جنین قصاص داره، ولی اینکه هم دائر شده دو نفر بمیره یا یه نفر بمیره، جنین بزرگ شد مادر رو میکشی، مادر که ما جنین هم کشتم مادر میمیره، به تولد نمیرسیم. فرضمون اینجاست، نه اون جایی که درش میارن جنین رو. این خب دهزار به ناس بمینه، هر دو بمینن، ما کشتیم اینا رو، خداوند خواسته هر دو بمیرن. آیا اینجا مقدسی ما گل کند و دست به جنین نزنیم هر دو بمیرن، یا نه شجاعت فتوایی داشته باشیم بگیم بابا اینجا هر دو میخوان بمیرن، پس این یکی رو ساقطش کن اون یکی بمونه لاغر. لایق بود که در اینجا کسی بگوید به این که باید مادر رو حفظ کرد، یکی رو فدای دوتا کرد، بالاخره یا دوتا با این یکی که از بین میره، جنین جواب الله از بین میره، منطقه زودتر میخوان از بینش ببریم، برای این که اون مادره زنده بمانه. لایق بود که ما در اینجا اجازه اسقاط جنین در این مسئله خصوص این فرض بدیم، اما در مسئله قبل مبتلی بر مسئله قصاص شد. از یکی از آیون سوال کردن که آقا این لایبعد ها که شما میگید لایبعد این چنین باشه، آیا این فتواست یا فتوا نیست؟ در جواب نوشت لایبعد که فتوا بوده باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد امام زمین. فردا انشاءالله مسئله پنجم و ششم رو تعبیر خواهیم کرد.